ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. حدود 700 نفر بر اثر گرما در پاکستان جان باختند. کردهای سوریه یک شهر دیگر را در استان رقه از گروه خلافت اسلامی بازپس گرفتند. علی اکبر ولایتی از برگزاری نشست سه جانبه ایران، عراق و سوریه در هفته آینده در عراق خبر داد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. مقام‌های بهداشتی پاکستان اعلام کردند بر اثر موج گرمای طاقت فرسا در سه روز گذشته 692 نفر جان خود را از دست دادند. گرمای هوا در دو روز گذشته در بندر کراچی به 45 درجه سانتیگراد رسید و شمار زیادی نیز به علت گرمازدگی به بیمارستان‌ها مراجعه کردند. کردهای سوریه با آزاد کردن یک شهر دیگر از دست نیروهای گروه خلافت اسلامی به 50 کیلومتری رقه، مقر اصلی این گروه در سوریه رسیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق روز سه‌شنبه گفت افراد آنها پس از آزاد کردن یک پادگان توانستند کنترل شهر عین عیسی واقع در 50 کیلومتری شمال رقه را به دست بگیرند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز این خبر را تایید کرده است. کردهای سوریه هفته گذشته نیز شهر استراتژیک تل ابیض در مرز سوریه و ترکیه را از تصرف داعش خارج کردند. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، از نشست سه جانبه ایران، سوریه و عراق در هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ولایتی روز سه‌شنبه پس از دیدار با محمد اشعار، وزیر کشور سوریه در تهران، در نشست خبری مشترک با او گفت هفته آینده نشستی سه جانبه بین ایران، سوریه و عراق برگزار می شود که در آن برای همکاری های منطقه‌ای در رابطه با تروریسم تصمیم گیری خواهد شد. او افزود هفته آینده شاهد تحولی مهم در روابط این کشورها با یکدیگر خواهیم بود. به گفته آقای ولایتی، هسته اولیه مبارزه با تروریسم با حضور ایران، سوریه و عراق تشکیل شده است. همچنین عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران گفت در نشست هفته آینده پروتکلی برای مبارزه به گفته او تروریسم، خشونت و افراطگری امضا خواهد شد. گزارش‌های مبنی بر نزدیکی ارتش آمریکا و شبه نظامیان شیعه مورد حمایت مستقیم ایران در عراق باعث شکل گیری نگرانی هایی شده است. پایگاه خبری اینترنتی بلومبرگ به تازگی در گزارشی نوشته است که این در واقع نزدیکی بی سابقه و همکاری ایران و آمریکا در مبارزه با گروه حکومت اسلامی داعش است. مهرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
پایگاه اینترنتی بلومبرگ در گزارشی که با عنوان نیروهای ایرانی و آمریکایی از پایگاه نظامی مشترکی در عراق استفاده می‌کنند، می‌نویسد با قدرتمند شدن داعش در بخش‌هایی از عراق، نیروهای شیعه مورد حمایت ایران و ارتش آمریکا آنچنان به هم نزدیک‌تر شدند که از پایگاه‌های نظامی مشترک استفاده می‌کنند. پایگاه نظامی با نام تقدم در استان انبار. این در حالی است که به نوشته این گزارش برخی مقامات نظامی و سیاسی آمریکایی به شدت از این نزدیکی نگرانند. به گفته آنان شبه نظامیان شیعه پیش از این بارها با سربازان آمریکایی درگیر شده و آنان را کشتند. از حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن لندن میپرسم چون این همکاری‌هایی در شرایط فعلی عراق چرا باعث نگرانی در میان برخی مقامات آمریکایی شده است؟
یه مقدار از این نگرانی برمیگرده به فعالیت این گروه‌ها در گذشته علیه سربازان آمریکایی و نیروهای آمریکایی که در عراق حضور داشتند و به گفته شماری از مقام‌های آمریکایی دست اینها به خون سربازان آمریکایی آلود است. بخش دیگر این نگرانی‌ها مربوط میشه به طور کلی آموزش و همینطور مسلح کردن شماری از یکانهای ارتش آمریکا و اینکه این سلاح‌ها ممکنه انتقال پیدا بکنه از طریق شبه نظامیان مثلا به حزب الله و یا به گروه‌های دیگه و علیه آمریکایی‌ها استفاده بشه. نگرانی‌های دیگر آمریکا در بُعد سیاسی اینی که حیدر العبادی نخست وزیر عراق کنترلی روی این نیروی بسیج مردمی برخلاف ادعای خود عبادی نداره و اینکه در نهایت با پس زدن داعش از عراق که تا اون فاصله بسیار زیادی هست، این نیروی شبه نظامی و این گروه های شبه نظامی که برخی از اینها بسیار تندرو هستند، چه نقشی در آینده عراق خواهند داشت.
یک مقام نظامی آمریکایی به پایگاه خبری بلومبرگ گفته است که دولت عراق به آمریکا تضمین داده است که دخالت یا خطری از سوی شبه نظامیان شیعه متوجه نیروهای آمریکایی نخواهد بود. از حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه میپرسم، چون این تضمینی با توجه به عدم کنترل دولت بر شبه نظامیان آیا قابل تداوم است؟ حسن هاشمیان:
من چنین اعتقادی ندارم. ببینید، قبل از این حوادثی که در رمادی اتفاق بیفته، روابط شبه نظامیان شیعه با آمریکا خیلی بد بوده، به خصوص در منطقه تکریت و در مناطق نزدیک به تکریت. منتها الان شبه نظامیان شیعه، و من معتقدم که ایران هم خیلی نقش مهمی در این زمینه داشته، آمادگی اینو پیدا کردن که با آمریکایی‌ها در بخصوص در منطقه ارمادی و این پایگاه هوایی تقدم همکاری کنن، چون که امتیازات خیلی زیادی هم برای شبه نظامیان خواهد داشت در این مناطق جدید، یعنی در نزدیکی ارمادی شیعیان و شبه نظامیان به رسمیت شناخته شدن، یعنی هم از دولت عراق و هم از طرف نیروهای آمریکایی وجودشون به رسمیت شناخته شد. دولت عراق نمیتونه کاری در برابر این شیعیان نه از لحاظ سیاسی انجام بده و نه از اینکه بتونه جلوی تحرک نظامی اونها رو بگیره. در واقع این شبه نظامیان با توجه به نیاز آمریکا در منطقه و با توجه به تحرک داعش، الان زمام و امور رو تونستن در این مناطق و در بغداد به دست بگیرن.
با همه این اختلافات و خطرهایی که منتقدان طرح میکنند، چرا آمریکایی‌ها همچنان حاضر به همکاری با شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در عراق شده است؟ آیا راه دیگری هم برای آمریکا در عراق بدون در نظر گرفتن توانایی‌های این شبه نظامیان شیعی در برابر داعش وجود دارد؟ حسین آریان:
نداره. در حال حاضر آمریکا راهی نداره، و به همین جهت که همکاری این نیروهای شبه نظامی رو در واقع به نحوی میپذیره. نکته‌ای رو که باید در اینجا تاکید بکنم اینی که همکاری مشاوران نظامی آمریکایی در عراق با ارتش عراق هست و نیروهای امنیتی، کنترل مستقیمی بر روی شبه نظامیان ندارن. گرچه اخیراً گزارش شده که در برخی از جلسات توجیهی نظامی که خود مشاوران آمریکایی هم حضور دارن، برخی از فرماندهان همین گروه‌های شبه نظامی در اون جلسات شرکت می‌کنند.
برخی از تحلیلگران منتقد همکاری شبه نظامیان مورد حمایت ایران و ارتش آمریکا در عراق می‌گویند ایران در حال متولد کردن یک حزب الله تازه در عراق است. آمریکا، حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، هم درباره‌اش چنین می‌گوید:
ببینید، نفوذ ایران در عراق فراتر از لبنانه. در حال حاضر شبه نظامیانی مثل عصای بله حق، مثل سازمان بدر، سرای السلام مال آقای مقتدا صد و گروه های دیگه و خود حزب الله عراق، همه اینها قدرتشون فراتر از قدرت حزب الله لبنانه. در واقع الان دولت کاملا در قبضه این نیروهاست.
هرچه هست، اما به نظر میرسد خطر گروه حکومت اسلامی یا داعش و دیگر واقعیت های موجود در عراق اما چنان دشوار و تلخ است و چنان فوریتی برای رسیدگی میطلبد که ظاهرا جایی برای تسلیم شدن به دیدگاه های منتقدانی چند در ایالات متحده نگذاشته است.
مرداد قاسم فر گزارش میداد. و اما یونان که تحت فشارهای شدید اتحادیه اروپا قرار گرفته است، تنها یک هفته فرصت دارد با پیشنهادهای تازه از ورشکستگی نجات پیدا کند تا بتواند در تاریخ 30 ماه ژوئن 1,600,000,000 یورو اقساط بدهیش به صندوق بین المللی پول را بپردازد. ژان خاکزاد:
در کمتر از یک هفته مانده به تاریخ 30 ماه ژوئن، یونان قادر خواهد بود 1,600,000,000 یورو اقساط بدهی خود را به صندوق بین المللی پول بپردازد یا با ورشکستگی کامل روبرو خواهد شد. این سوالی است که این روزها در سطر اخبار اروپا قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 48 ساعت آینده برای یونان سرنوشت ساز خواهد بود. پیشنهادهای تازه الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان به 19 کشور حوزه پول واحد اروپا یورو با استقبال محتاطانه رهبران 18 کشور دیگر عضو حوزه یورو روبرو شده است. در بروکسل کارشناسان اتحادیه اروپا گرم بررسی پیشنهادهای تازه یونان برای نجات از ورشکستگی کامل هستند. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا درباره پیشنهادهای تازه یونان به اتحادیه اروپا اطلاعات تازه‌ای در اختیار رادیو فردا می‌گذارد. حسن منصور در بریتانیا:
این در واقع آخرین تلاش‌های دولت یونان. ببینید بین آنچه که اروپا می‌خواد و اونی که اونا پیشنهاد کرده بودن، اینا قدم‌های کوچیکی برداشتند. مثلا در زمینه افزودن مالیات به کسب و کار، اون وقت افزودن مالیات بر ارزش افزوده برای برخی اقلام کالاها و از امتناع از بعضی دیگه، مثلا روی سوخت یا مواد غذایی یا مواد دارویی اضافه نکردن، ولی در مجموع اونا حدود 23% مالیات اخذ میکنند که اینجو در برای بعضی موارد قرار شده اضافه بکنند و از برخی بازنشستگان حقوقاشون رو کم میکنند، چیزی که قبلا در برابرش مقاومت میکردند، و اینکه دولت اقداماتی میکنه برای جلوگیری از بازنشستگی های زودهنگام. همه اینا در واقع اقدامات اصلاحی است برای ولخرجی های بسیار بزرگی که در گذشته انجام دادند و طی 5 سال گذشته قرار بوده رفرمای انجام بدن که در واقع حتی دست به ترکیب کار نزدند. در نتیجه اتحادیه اروپا خواه و ناخواه سختگیری میکنه و نمیخواد این درس بسیار بد رو به مردم بیاموزه که شما میتونید با قرض کردن هزینه زندگیتون رو تامین کنید، رفاه آینده رو تامین کنید، بعد هم دولتی رو سر کار بیارید که به شما وعده بده که ما اینا رو نمیپردازیم. در نتیجه یونان در دوراهی بسیار بسیار دشواری است و اگر به توافق برسند، خب نتیجه این خواهد شد که این قسط بعدی کمک مالی رو که 7,200,000,000 یورو بهشون بپردازن تا اونام بتونن این وامی رو که برای IMF بدهکارن 1,600,000,000 برای همین ماه تادیه بکنن.
آقای منصور، به رغم امیدواری هایی که به وجود اومده، اگر توافقی حاصل نشه و یونان ناچار بشه که از حوزه یورو خارج بشه و همینطور احتمالاً از اتحادیه اروپا، در آینده چه پیش خواهد اومد و چه مسائلی رو یونان باش روبرو خواهد شد و اتحادیه اروپا بدون یونان چه خواهد شد؟
ببینید، برای اتحادیه اروپا یه مشکل وجود داره، این مشکل حقوقی است، برای اینکه در این قراردادی که برای اروپا بر مبنای اون تشکیل شده، در اونجا پیش بینی نشده است که عضوی بیرون بره. در نتیجه اینا ناگزیر خواهند شد که یه تحول جدی که از این میخوان امتناع بکنن، برای اینکه خیلی از اعضای اروپا نمیخواهند که این قرارداد که در واقع به رفراندوم گذاشته شده، از پارلمان ها گذاشته، دوباره مطرح بکنند، چون حتی اگر در صورت دوباره مطرح کردن ممکن در برخی کشورها رأی نیاره. این مشکل برای اروپا وجود داره. ولی از نظر اینکه بیرون رفتن یونان سبب تسری این ماجرا بشه، یعنی این کشورهای نظیر ایرلند و اسپانیا و پرتغال که در ردیف قرار داشتن اینا برن بیرون، این قضیه امروز منتفی است. از این نظر اروپایی‌ها نگرانی اون رو ندارن. ولی برای خود یونان شاید در دراز مدت به سودش باشه که بره بیرون. در این صورت میتونه پول خودش رو دایر بکنه و دوباره با راه انداختن اقتصاد توریستیش بتواند خودش بکشه بالا.
بدین ترتیب باید در انتظار نشست وزرای اقتصاد 19 کشور عضو حوزه یورو بود که قرار است چهارشنبه در بروکسل پیشنهادهای تازه یونان را به دقت بررسی کنند و در صورت یافتن مقدمات یک توافق، گزارش نهایی را در اختیار رهبران اتحادیه اروپا قرار دهند که قرار است روز پنجشنبه در یک گردهمایی از پیش تعیین شده در بروکسل شرکت کنند.
جان خاکسات گزارش میداد و خلاصه یک خبر. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت متهمان امنیتی بر اساس تغییراتی که در قانون آیین دادرسی کیفری داده شده، از این پس در مراحل بازجویی تنها می توانند از وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه استفاده کنند. او افزود این محدودیت تنها مربوط به زمان تحقیقات اولیه است و متهمان پس از پایان تحقیقات مقدماتی مجاز به استفاده از وکلای دلخواه خود هستند. وعده ما 15 دقیقه دیگر است.